استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، با مقامات ناروی در مورد پروسه صلح این کشور گفتگو کرده است. گزارش های دیگر هم داریم. در نیمه دوم برنامه راه من عق من هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. سفیر خلیلزاد میگوید ناروی افغانستان را در رسیدن به صلح کمک میکند. شهر خوست با برق وارداتی وصل شد. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید هیچ کسی به نمایندگی از امریکا با ایران مذاکره کرده نمیتواند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، با مقامهای ناروی درباره پروسه صلح گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد امروز در حساب تویتر خود نوشته که ناروی در فراهم آوری تسهیلات برای مذاکرات در جهان پیشتاز است. به گفته وی، ناروی میتواند افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند. خلیلزاد دیروز با ماری اریکسون سوراید، وزیر خارجه ناروی، دیدار داشت و درباره وضعیت کنونی پروسه صلح و مراحل بعدی آن با او معلومات داد. آقای خلیلزاد و تیم مذاکره کننده وی از 3 ماه آگوست به این سو در قطر با رهبران سیاسی طالبان سرگرم گفتگوی صلح است. شهر خوست با برق وارداتی وصل شد. مقام های خوست میگویند این برق در حال حاضر با شبکه قبلی شهر که به 2200 خانه برق حرارتی می رساند وصل شد و کار روی رسانیدن برق به 13000 خانه جریان دارد. والی محمد حلیم فدایی هنگام افتتاح سبستیشن برق وارداتی به رادیو آزادی گفت:
حقا بریخنا چی خوستوالی دیر زیاد دیوال
برقی که مردم خوست بسیار آرزومند آن بودند، امروز عملاً با خانه ها وصل شد. شبکه داخلی بیشتر وسعت خواهد یافت و در مجموع 13000 خانه به این شبکه وصل خواهند شد.
مردم شهر خوست اکنون برای برق وارداتی فی کیلووات 6.25 افغانی و تاجران شهر برای فی کیلووات تقریباً 7 افغانی خواهند پرداخت. بهای برق حرارتی چندین برابر این قیمت بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، ایمانوئل ماکرون، همتای فرانسویش، را به فرستادن پیام‌های گوناگون درباره گفتگوهای احتمالی با واشنگتن متهم کرد. آقای ترامپ دیروز در حساب تویتر خود نوشت که ایران دچار مشکل جدی مالی است. رئیس جمهور ترامپ در این تویتر خود می‌نویسد: ایرانی‌ها شدیداً می‌خواهند که با ایالات متحده گفتگو کنند، اما به گفته رئیس جمهور ترامپ، همه به شمول رئیس جمهور فرانسه، به ایرانی ها پیام های گوناگون می فرستند. او گفت که می داند آقای ماکرون مانند دیگران قصد نیک دارد، اما هیچ کسی نمی تواند به نمایندگی از ایالات متحده امریکا با ایران مذاکره کند. دونالد ترامپ پیش از این علائم نشان داده بود که می خواهد با رهبران ایران گفتگو کند، اما ایران گفت که باید نخست تظاهرات بر این کشور رفع شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، در ماه می سال 2018 میلادی از موافقتنامه هسته‌ای ایران با 6 کشور مقتدر جهان خارج شد و تظاهرات بر تهران را تجدید کرد. مقام های ایندی میگویند امروز برای ادای نماز جمعه در کشمیر قیودات برگشت و گذار را کاهش می دهد. دلباغ سنگ مسئول پلیس هند گفت که امروز به مردم اجازه گشت و گذار به مساجد و مناطق دیگر شهر سرینگر داده می شود. حکومت هند پس از اعلان ختم خودمختاری کشمیر تحت تسلط این کشور بر تجمع و گشت و گذار مردم در این مناطق ممانعت وضع کرده بود. هند پس از ختم خودمختاری کشمیر تعداد زیاد نیروهای نظامی را در این منطقه جابجا کرد، اما این موضوع خشم پاکستان را برانگیخته است. ایالات متحده آمریکا و 5 کشور اروپایی به مناسبت 11مین سالگرد سال روز جنگ 5 روزه بین روسیه و گرجستان بر روسیه فشار وارد کردند تا قوای خود را از مناطق گرجستان که قبل از زین جنگ اشغال کرده بود بیرون کنند. روز پنجشنبه سفرهای آمریکا، بلژیم، استونیا، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و پولند در ملل متحد در یک اعلامیه مشترک حمایت خود را از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی گرجستان اعلان کردند. این اعلامیه مشترک بعد از اجلاس مشورتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در عقبه درهای بسته به نشر رسید. و صدها هزار مسلمان از هر گوشه و گوشه و کنار جهان به عربستان سعودی رفته در مراسم حج امسال اشتراک دارند. در سال جاری مراسم حج در حال آغاز می شود که هوا در عربستان سعودی بسیار گرم است و وضعیت سیاسی و نظامی در منطقه نیز پیچیده می باشد. انتظار می رود که در مراسم حج امسال شمار زیادی ایرانی ها هم سهم داشته باشند. در مراسم حج امسال که امروز آغاز و تا 14 مایه اگز دوام میکنند در حدود 2 میلیون مسلمان سهم دارند. قرار معلوم امروز جمعه حاجیان به مینا رفته و فردا به عرفات میروند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان می گوید کشور ناروی می تواند در تأمین صلح در افغانستان کمک کند. در 7 ماه نخست سال 2019 میلادی حدود 200 تاجر سرمایه ایشان را از افغانستان خارج کردند.
ما به خاطر جان و مال خود باید مهاجرت بکنیم. اگر به تنگ بیم دقیقاً باید وطن خود ترک کنیم. ناگزیر است.
برای بیش از 1500 معلم در ولایت پروان از آغاز سال جاری تا اکنون معاش داده نشده است.
از اول حمل که مصروف تدریس هستیم در مکتب و تا حال تقریبا 5 ماه میشه که معاش ما پرداخت نشده.
در نیمه دوم برنامه رای من حق من آماده نشر است.
در این شکل نیست که نگرانی خود داریم، اما کمیسیون با نظرداشت یک نهاد تکنیکی و مدیریتی کوشش و تلاش میکند تا این صدا را به حکومت و همچنان ارگانهای امنیتی و کشفی برساند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان 8 اگست با مقامات ناروی در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو کرده است. آقای خلیلزاد از طریق تویتر نوشته که ناروی در فراهم آوری تسهیلات برای مذاکرات پیشتاز است و این کشور می تواند افغانستان را در رسیدن به صلح کمک کند. همکارم مصطفی صدیقی را با خود در استدیوی پیک رادیو آزادی دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای صدیقی خوش آمدین، بفرمایید.
خوش باشین شنوایش سبا. همونطور که شما در مقدمه گفتین، زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان با مقام های ناروی درباره روند صلح افغانستان گفتگو کرده. خلیلزاد امروز در حساب تویتر خود نوشت که ناروی نقش کلیدی را در تسهیل مذاکرات در جهان بازی میکنه. به گفته خلیلزاد، ناروی میتونه افغانستان را در رسیدن به صلح کمک بکنه. خلیلزاد گفته است که دیروز با ماری اریکسون سوریاید وزیر خارجه ناروی دیدار کرد و درباره وضعیت کنونی روند صلح مراحل بعدی آن به او معلومات داده، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. خلیلزاد و تیم مذاکره کنندهش میدانیم که سرگرم هشتمین دور گفتگوها با رهبران سیاسی طالبان در دوحه قطر هستند. هدف از این تلاش های دیپلماتیک پایان دادن به جنگ تقریبا 18 ساله ایالات متحده در افغانستان خوانده شده. در این میان برخی از منابع دولتی افغانستان به تازگی به رادیو آزادی گفتند که مصوبه موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان به دست ارگ ریاست جمهوری رسیده. به گفته منابع آگاه در مصوبه آمده که هر دو جانب در سوم و چهارم عید انتظار میره توافقنامه را امضا بکنن و در یک هفته دیگر به گفته همی منابعی که از گرفتن نامهایشان خودداری کردند، مذاکرات بین الافغانی در شهر اسلو پایتخت نروژ آغاز خواهد شد. اما تا امی لحظه که صحبت میکنیم شنوریس، مقام های امریکایی و طالبان این موضوع را تایید نکردند و جزئیات بیشتر هم در این مورد در دسترس نیست. پیش از این خلیلزاد گفته 4 مسئله مورد بحث است. یکی خروج نیرو از افغانستان، دوم تضمین مبارزه با تروریسم از جانب گروه طالبان، سوم گفتگوهای بین الافغانی و چهارم هم آتش‌بس فراگیر و دائمی. اما خلیلزاد بارها تأکید کرده که تا روی همه این موارد، همین 4 مورد توافق نشده باشه، هیچ چیز نهایی نیست. اما طور که شما هم در مقدمه اشاره کردین شنوریس، همین تلاش های دیپلماتیک روان برای برقراری صلح در افغانستان ظاهرا از شدت خشونت ها در کشور نکاسته. از جمله شما می دانین که روز چهارشنبه شهر کابل شاهد یک حمله مرگبار بود که در این حمله حداقل 14 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. از سوی دیگر در جریان هستین که طالبان روز سه‌شنبه در یک اعلامیه هشدار دادند که گردهمایی های انتخاباتی را هدف قرار خواهند داد. اما حکومت افغانستان با نکوهش این بیانیه طالبان گفته که امنیت انتخابات را خواهند گرفت و اینکه زعامت سیاسی در افغانستان از طریق رأی مستقیم تعیین خواهد شد.
سپاس از شما. همکارم مصطفی صدیقی بود و جزئیات را در مورد سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به نروژ و ملاقات وی با مقامات این کشور گزارش داد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در 7 ماه نخست سال 2019 میلادی حدود 200 تاجر سرمایه‌شان را از افغانستان خارج کردند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند ادامه حملات مخالفان مسلح در شهرهای بزرگ کشور تاجران را به شدت نگران ساخته است. گفته میشود که در نتیجه حملات اخیر در شهر کابل شماری از تاجران زیان مالی دیدند. همکارم نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
ناامنی های اخیر در افغانستان باعث نگرانی تاجران و سرمایه گذاران این کشور شده است. حبیب الله اسمتی از تاجران است که ناامنی او را نگران کرده است. آقای اسمتی می گوید اگر تهدیدات امنیتی بیشتر شود کشور را ترک خواهد کرد.
اینا ده ها تاجر دیگه هستند. اینا سرمایه های ملی هستند. دقیقا بر خود کار می کنند ولی چندین فامیل دیگه است بغلشون صاحب نان. ما به خاطر جان و مال خود باید مهاجرت بکنیم. اگر به تنگ بیم دقیقاً باید وطن خود ترک کنیم. ناگزیر است.
تنها اسمتی نیست که به دلیل ناامنی از ترک وطن سخن میزند، بلکه حدود 200 تاجر افغان پیش از این نیز سرمایه خود را از افغانستان خارج کردند. خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع در این باره به رادیو زدی گفت:
حملات اخیر سرمایه گذاران را سخت نگران کرده است. آنان در حال خارج ساختن سرمایه هایشان هستند. اگر جلب این حملات گرفته نشود، هر روز سرمایه از افغانستان خارج خواهد شد. به گونه یو صد هر ماه 30 تا 40 سرمایه گذار داراییشان را به خارج از کشور منتقل می کنند.
به گفته وی، مذاکرات صلح با طالبان، انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت سیاسی نامعلوم از دلایل اصلی فرار سرمایه از کشور است. در مورد مقدار سرمایه خارج شده از افغانستان آمار تایید شده به دست نیست. پیش از این بانک جهانی اعلان کرده بود که رشد اقتصادی سال گذشته کاهش داشت. اما پاسخ وزارت داخله به این نگرانی ها چیست؟ نصرت رحیمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی روز پنجشنبه چنین گفت:
برای تاجران افغان پلان مشخص داریم. به ادارات کشفی و استخباراتی هدایت دادیم که امنیت سرمایه‌داران را اتخاذ نمایند.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع، در سال گذشته میلادی حدود 1400 تاجر سرمایه خود را به دلیل ناامنی به کشورهای دیگر مانند ترکیه و امارات متحده عربی انتقال دادند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بیش از 1500 معلم مکاتب دولتی ولایت پروان از آغاز سال جاری تا اکنون معاشاتشان را دریافت نکردند. این معلمین موجودیت فساد را در ریاست معارف ولایت پروان دلیل دریافت نکردن معاشاتشان خواندند. در این مورد جزئیات بیشتر را احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
شماره زیادی از معلمین مکاتب دولتی ولایت پروان شکایت و نگرانی دارند که به اثر موجودیت فساد اداری در ریاست معارف و مستوفیت این ولایت از اوایل سال جاری تا حالا معاشات آنان پرداخت نشده است. این معلمان در حالی از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند که میگویند مشکلات به وجود آمده در این مورد را اداره مستوفیت و ریاست معارف پروان به دوش یکدیگرشان میندازند.
اسم ما فاطمه است، یک تن از معلمین از اول حمل که مصروف تدریس هستیم در مکتب و تا حال تقریبا 5 ماه میشه که معاشای ما پرداخت نشده. تالکاری معارف هم است و در مستوفیت هم فکر کنم که بعضی هایشان دیگه تمامش نیست، بعضی هایشان در رشوت عادت کردین و خواست میخواین دیگه پول میخواین، یعنی خواستین که از هر ولسوالی حداقلش 5000 از معلمین دور بتن از تمام معلمین تا ما کارشان پیش ببریم.
از نظر مسئولین مکاتب ولایت پروان، عدم پرداخت معاشات معلمان سبب می شود که در زمینه آموزش کندی و ضعف رونما گردد. محبوب احمدی مدیر یکی از مکاتب ساحات مرکزی پروان است که در این مورد می گوید:
ما معلمین اقوزمه در مجموع یا 26-27 ساعت درس میتن، اما متاسفانه که در روبه اول هم یا همو امتیاز خود را عکس نکردن، معاشای خود را نگرفتن. بعد مسئولین مربوط توجه خاص به این داشته باشند، چون پول موجود است و پول از جا باید به وقت زمانش داده شود. ما در ماهی که اول میکنیم این موضوعشان به آسانی داده نمیشه.
اکثر معلمان معترض که به خاطر عدم پرداخت معاشاتشان شکایت و نگرانی دارند، باورشان بر این است که فساد اداری سبب شکل دادن این مشکل بوده است.
من جستم یکی از معلمین مکتب لیسی نسوان جبسراج، مدت 5 ماه که ما درس میتیم، متاسفانه که معاشای ما اولا نشده است. اول که میگن که اولا شده است، مستوفیت میگه که از هر ورسوالی باید 5000 به مستوفیت داده شود تا معاشای ما را بتن. ما میخواییم که معاش ما تایید بر ما داده شود تا مشکلاتی که داریم حل.
با این حال عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکل عدم پرداخت معاشات معلمین از جانب این اداره نبوده است.
در معارف هیچ مشکل باقی نمانده، تمام اسناد مالیشان پیمرایل شده، هدایت قاطع به دادیم که برشان اجرا شود. از طرف ما کدام سکتگی و کدام تعلل هیچ وجود ندارد.
غفور مسجدی مدیر معارف ولسوالی جبلسراج ولایت پروان میگوید دلیل و عامل این مشکل موجودیت فساد اداری در اداره های ریاست معارف و مستوفیت ولایت پروان است که آنان نمیتوانند معاشات معلمین ولسوالی ها را اجرا کنند.
حق و زحمه معلمین باید که ماهوار برشان سپرده شود و این تعهد ریاست معارف کردن که ماهوار حق و زحمه معلمین یعنی معاش توزیع میکنه. با تاسف که نظر به فسادی که در مستوفیت ولایت پروان وجود داره که اشخاص مشخصی است که باید گو مکتوبی رسمی باید دستگیر شوند به نظر شخصی ما. اما متاسفانه که امی جلوگیری نمیشه، این فساد دوامدار ادامه داره، نه تنها معاش حق و زمه معلمه نمیتن تا زمانی که پیسه نگیرند، بلکه معاش اصلی معلمه فعلا اجرا نمیکنه. میگه تخصیص وجود نداره، با کسی که پول میته با او تخصیص وجود داره اجرا میشه، با کسی که پول نمیته جلوگیری میکنه از فساد برای از او تخصیص وجود نداره.
اما مسئولین مستوفیت ولایت پروان در حالی که گفتند اجازه مصاحبه برایشان از سوی وزارت مالیه داده نشده است، موجودیت هر نوع فساد اداری و رشوه‌ستانی را در خصوص پرداخت معاشات معلمین این ولایت به شدت رد کرده و مشکل اساسی را در تهیه اسناد ناقص از سوی ریاست معارف بیان می‌کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
به گفته مسئولان محلی، خشونت علیه زنان در ولایت غور 100% افزایش یافته است. به گفته مسئولان اداره امور زنان ولایت غور، دلیل این مسئله عدم حاکمیت قانون در بیشتر مناطق این ولایت و عدم دستگیری و تعقیب قانونی عاملان خشونت با زنان است. جزئیات بیشتر را در گزارش از منصور خسرو از ولایت غور میشنوید.
خشونت های خانوادگی، عدم حاکمیت قانون، نفوذ بزرگان قومی، حضور افراد مسلح غیر مسئول، فقر و بیسوادی زندگی ده ها زن را در ولایت غور تیره و تار کرده است. آمنه باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل غور به دلیل به دنیا نیاوردن فرزند خشونت شوهرش را سالها تحمل کرده است و سرانجام مجبور به طلاق گرفتن شد. آمنه نخواست در مورد گذشته خود صحبت کند، اما سارا ابراهیمی خواهرش براد یازودی گفت که خواهرش نمیتوانست فرزند به دنیا بیاورد و شوهرش او را لتکوب میکرده است. به گفته ای وی، وقت تحمل خواهرش به پایان رسید، مجبور شد که به نهادهای حقوق بشری مراجعه و درخواست طلاقش را مطرح کند.
فقط مشکل از یه بود که همیشه ریز ما اولاد نکده بود، مشکل از یه سرازی بود که تو اولاد نکده. پس در این جریان امی رقمی همیشه ریز ما مریضم بود، در حال که مریض بود گفته ما شفخانم ببر مرا که مریض استم. گفته وقتی تو مریض بودی نمیمدی خانه ما. پس امی کپار داشت زیاد جار جنجال کرده زد، امی موردی لدکوبم قرار گرفته بود. بعد از دوایش خوب شد، فیصله شد دیگه، در حقوق بشر راجع کرده ندای زن رفته.
با این حال مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر غور میگویند که آمار خشونت با زنان در 5 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه آن در سال گذشته تا 2 برابر افزایش یافته است. عبدالصمد امیری سرپرست این کمیسیون میگوید که در 5 ماه سال جاری 32 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است. به گفته او از آن جمله 7 مورد آن قتل و 5 مورد دیگر خودکشی بوده است. به گفته آقای امیری، این آمار در 5 ماه نخست سال گذشته به 21 مورد خشونت رسیده بود که شامل 2 مورد قتل و 1 مورد خودکشی می باشد. امیری افزایش موارد خشونت با زنان را نگران کننده می داند و به رادیو آزادی می گوید.
متاسفانه قضایای نفس و حقوق بشر به ویژه حقوق بشری زنان در ولایت غور بسیار زیاد اتفاق می افته و اگر ما مقایسه کنیم سال 1398 با سال 1397، نیمه اول سال 1397 ما در حدود 21 قضیه نقض حقوق بشری زنان که شامل اختطاف، ازدواج زیر سن، فرار از منزل، خودکشی، قتل، اقدام به خودکشی، نامزدی اجباری و امثال از نامه شد ما داشتیم، ولی در نیمه اول سال 1398 در حدود 32 قضیه ما ثبت کردیم.
با این همه ریاست امور زنان غور نیز افزایش موارد خشونت با زنان را تایید می کند. حلیمه پرستش رئیس این اداره می گوید که آگاهی زنان از حقوق خود در حال افزایش است و این امر زمینه ثبت بیشتر موارد خشونت با زنان در نهادهای مدافع حقوق زنان و حقوق بشر را فراهم کرده است. خانم پرستش می گوید که خشونت های معمولی در حال کاهش است، اما موارد خشونت شدید مانند خودکشی، قتل و لتکوب در حال افزایش است. به گفته خانم پرستش، به دلیل ناامنی از جمله 9 ولسوالی ولایت غور، تنها در 3 ولسوالی حکومت میتواند عاملین خشونت را دستگیر کند. اما در 6 ولسوالی دیگر ولایت غور، متهمان خشونت با زنان کمتر دستگیر میشوند.
ولی اماکنی که متاسفانه در غور ما از نو واید ولسوالی فقط سه وایدش قابل دسترس و اکثرا مراکزش قابل دسترس به پلیس هسته و نفوس پلیس هسته. اماکنی که به دسترس پلیس باشه و نفوس پلیس باشه پلیس از هیچ همکاری ما دریغ نمی کنه، ولی اماکنی که نیست اکثرا کسایی هم که خشونت میکنن و بعد از اینکه خبر میشن که دولت به تعقیب شای پناه میبرن به اماکنی که غیر قابل دسترسی پلیس است.
رئیس امور زنان ولایت غور افزود که اداره تحت مدیریت او برنامه های آگاهی‌دهی در مورد کاهش خشونت با زنان و حقوق زنان را راه اندازی کرده و در نظر دارد که آن را گسترش دهد. سال گذشته ریاست امور زنان ولایت غور 118 مورد خشونت با زنان را که شامل 31 مورد خشونت شدید نیز بود.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در جریان سه ماه اخیر دومین رادیوی محلی در بدخشان به دلیل نداشتن منابع مالی به فعالیت‌هایش پایان داد. سه ماه قبل رادیو بازگل در ولایت بدخشان بسته شد و اینک رادیو همصدا. رادیو همصدا در 5 سال گذشته از رسانه‌های پرشنونده بدخشان محسوب می‌شد، اما نبودن منابع مالی باعث ختم نشرات این رادیو شده است. جزئیات بیشتر را همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
با پایان فعالیت رادیوی محلی همصدا در بدخشان و بسته شدن پیهم رسانه‌های محلی در این ولایت، نگرانی نهادهای مدافع رسانه‌ها را برانگیخته است. وحید عمری مدیر مسئول رادیو همصدا بر رادیو آزادی میگوید که 5 سال فعالیت در زمینه‌های تولید خبر، برنامه‌های تفریحی و اجتماعی نتوانست این رسانه را سرپا نگه دارد. با گفته او محدودیت منابع مالی، نبود تجهیزات کافی و عدم حمایت حکومت محلی این رسانه را از پا انداخت. آقای عمری میگوید که با بسته شدن رادیو همصدا حالا آنچه بر عهده او مانده مالیات دولت و حقوق 11 کارمند این رادیو است.
30 سال در رادیو همصدا کار کردیم و همچنان 13 کارمند داشتیم که 5 تاش از طبقه یونس بود و 6 تاش هم از طبقه ذکور با ما کار میکنم و برنامه های مختلفی در رادیو داشتیم و مشکلات تلاش هایی که در رادیو بود نبود اقتصادی بود و همچنان نمیتونستیم ما با کارمندای خود ماش بتیم، یعنی ماش تعیین بکنیم و بالاخره تکس دولت هم نتونستیم پرداخت بکنیم. به همین لحاظ رادیو سقوط کرد و جمع شد.
عبدالبصیر حقجو رئیس شورای ژورنالیستان بدخشان نیز از وضعیت نابسامان رسانه‌های محلی در این ولایت اظهار نگرانی میکند. به گفته او از مجموع 30 رسانه چاپی فعال در این ولایت، 20 رسانه چاپی به دلیل نبود حمایت‌های مالی و فعالیت‌های نشراتیشان پایان دادند.
متاسفانه در اخیر به نسبت عدم توجهی حکومت محلی در ولایت بدخشان که طی چندین سال به ما وعده ها سپرده شد در جلسات ماهواره با رسانه ها و حکومت که به رسانه ها رسیدگی صورت میگیره، با دونرها صحبت میشه، با سفارت های خارجی صحبت میکنه، شخص والی بدخشان که پاره زده بود، ولی متاسفانه این وعده ها هیچ کدام عملی نشد و نسبت نبود مارکتینگ و نبود امکانات و همچنان بالا رفتن تکس و یک روز فاجعه بار در تاریخ مطبوعات بدخشان و سطح کشور مانست.
با این حال نقیب الله ساقبیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که سقوط رادیو همصدا و دیگر رسانه‌های بدخشان برای این اداره نگران کننده است و ریاست فرهنگ بدخشان برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت رسانه‌های محلی این ولایت روی دست دارد که با عملی شدن آن تغییرات چشمگیری در وضعیت رسانه‌های محلی رونما خواهد شد.
ما امیدوار هستیم که حکومت مرکزی مؤسساتی که در استراتژی رسانه ها در سطح مرکز و در سطح ولایت کار میکنن رسانه ها را دست کم نگیرن و رسانه ها بیشتر هم گفتیم که چشم بینا و زبان گویای هم دولت است هم از مردم. به این خاطر در تمویل و تجهیز مالی از یاد کمک بکنن تا اینکه عرضه خدمات مثمر و مؤثر به جامعه.
از سوی هم محمد ذکریای سودا والی بدخشان بر رادیو آزادی میگوید که حکومت محلی بودجه مشخصی در اختیار ندارد تا در هنگام مشکلات به رسانه ها کمک کند.
حکومت افغانستان، حکومت ملی برای انکشاف همچو مسائل ما هیچ بودجه در اختیار نداریم که ما از بودجه بتونیم تمویل بکنیم، ولی ما در زمینه که تشویق برای تجار این کار را میتونیم انجام بدیم.
فعالیت 5 ساله همصدا علاقمندان خاص خود را در میان زنان و مردان شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان نیز پیدا کرده است. محمد ناظم مخاطب این رادیو میگوید که رادیو همصدا همروزه ضمن اینکه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، میزهای گرد را پخش می‌کرد، برنامه‌های تفریحی از جمله برنامه‌های آهنگای فرمایشی و پخش موسیقی بومی و اصیل بدخشان در دستور کار رسانه بود. اکنون بسته شدن این رادیو مایه تأسف علاقمندان برنامه‌هایش در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان شده است.
رادیو همصدا یکی از رادیوهای مهم در شهر فیض‌آباد بود و بیشتر سر برنامه‌های خبری، تفریحی، برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی بسیار کار می‌کرد و ما همیشه شنونده رادیو بودیم، برنامه‌هایش همیشه تعقیب می‌کردیم.
مسئولان نهادهای رسانه‌ای بدخشان میگویند در صورت ادامه این وضعیت و بی‌توجهی نهادهای کمک کننده احتمال دارد که تمامی رسانه‌های محلی در این ولایت سقوط کنند. هم اکنون در ولایت بدخشان 10 رسانه صوتی، 3 رسانه تصویری، 6 رسانه چاپی در شهر فیض‌آباد و 3 ولسوالی این ولایت همروز فعالیت دارند.
ساعت 1:30 بعد از ظهر، حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم مقیم نایب.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با مقام های ناروی درباره پروسه صلح گفتگو کرده است. آقای خلیزاد امروز در حساب تویتر خود نوشته که ناروی در فراهم آوری تسهیلات برای مذاکرات در جهان پیشتاز است. شهر خوست با برق وارداتی وصل شد. مقامات خوست میگویند این برق در حال حاضر با شبکه قبلی شهر که به 2200 خانه برق حرارتی میرسان وصل شد و کار روی رسانیدن برق به 13000 خانه دیگر جریان دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ایمانوئل ماکرون همتای فرانسویش را به فرستادن پیام‌های گوناگون درباره گفتگوی احتمالی با واشنگتن متهم کرده است. مقام‌های هند می‌گویند امروز برای ادای نماز جمعه در کشمیر قیودات بر گشت و گذار را کاهش می‌دهند. دباغ سنگ مسئول پلیس هند گفت که امروز به مردم اجازه گشت و گذار به مساجد و مناطق دیگر شهر سرینگر داده می‌شود. ایالات متحده آمریکا و 5 کشور اروپایی به مناسبت 11مین سال روز جنگ 5 روزه بین روسیه و گرجستان بر روسیه فشار وارد کردند و صدها هزار مسلمان از هر گوشه کنار جهان به عربستان سعودی رفته در مراسم حج امسال اشتراک دارند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب شنیدید. حال توجه کنید به برنامه رای من حق من.
رای من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. روزهای کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری است، اما بحث تهدیدهای امنیتی نگرانی است که حالا از طرف ناظران و نامزدان ریاست جمهوری مطرح می شود. پیام گروه طالبان در پیوند به تهدید این روند در پیوند به امنیت این روند افزوده است. وزارت داخله می گوید که 72000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت این روند گماشته شدند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم، اما در آغاز گزارشی.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم.
راست ای که پاک مو گچلا مو مبارکی درکو.
در حالی که بیش از 10 روز از آغاز مبارزات انتخاباتی میگذرد، هنوز هم شمار از نامزدان ریاست جمهوری به جای شریک کردن برنامه‌ها یکدیگر را متهم به ناکامی کرده و کنایه گویی میکنند. مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید این نامزدان بیشتر در مبارزات به تخریب یکدیگر میپردازند.
سخنرانی های نامزدان ریاست جمهوری را میشنویم. به جای اینکه درها و برنامه هایشان را با مردم شریک کنند، یکدیگر را تخریب می کنند و کمپاین منفی دارند. بر اساس ماده 98 قانون انتخابات این یک تخلف است. در کنار این کلمات زشت بر یکدیگر بیان می کنند که این مسئله آنان را کمک نکرده و اعتبارشان را هم از دست خواهند داد.
افغانستان عام خلق و اعتبار هم له لاسه ورکړ.
کمیسیون مستقل انتخابات نیز با ابراز نگرانی در این مورد میگوید انتقاد به جای نامزدان به اعتماد مردم نسبت به انتخابات آسیب میرساند. میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
تاسو پویژه کل چی سیاسی را
شما میدانید که رقابت ها سیاسی می شود. باید نامزدان ادبیات سیاسی را در نظر بگیرند. در هنگام کمپاین ها برنامه های مشخص خود را به مردم ارائه کنند تا مردم از برنامه هایشان آگاه شده و برایشان رای بدهند.
اساس پند دوی تا رای ورکی
و ای گفت بر اساس قانون انتخابات هر سخنی که خلاف منافع ملی باشد و سوی نامزدان مطرح شود، کمیسیون های انتخاباتی حق دارند که با آنان برخورد جدی کنند. شمار از شهروندان کشور نیز از بی‌برنامگی نامزدان ریاست جمهوری شکایت دارند. شکیلا زیایی، باشنده شهر کابل:
من برنامه های نامزدان را تعقیب می کنم. آنان بیشتر از یکدیگر انتقاد می کنند و برنامه خاصی ندارند.
پیش از این قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته که تاکنون تعداد از شکایت ها درباره تخطی های کمپاینی در این کمیسیون ثبت شده است و تاکید می کند هر نامزدی که از اصول کمپاین سرپیچی کند و وارد حریم شخصی افراد شود تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. مبارزات انتخاباتی حدود 10 روز پیش آغاز شد و 50 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به تاریخ 6 میزان برگزار شود.
به ادامه برنامه خوش آمدید. ما در برنامه سخنگوی وزارت داخله نیز دعوت کرده بودیم اما حضور نیافت. حالا پرسش های مطرح می شود که با تهدیدهای بلند امنیتی چه شمار مراکز در روز برگزاری انتخابات باز خواهند بود؟ با این وضعیت پرسش که ناظرین مطرح می کنند، انتخابات برگزار خواهد شد و یا نه؟ نامزدان ریاست جمهوری نیز خیلی باورمند نیستند که انتخابات برگزار شود. دلایلی که در پیوند به سرد بودن پیکارهای انتخاباتیشان مطرح می کنند این است که هنوز روشن نیست انتخابات اولویت داده خواهد شد و یا گفتگوهای سال. اگر تهدیدهای امنیتی همچنان ادامه داشته باشد، این انتخابات همه شمول خواهد بود؟ مهمانان من در این برنامه مروه امینی، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و علاگل مجاهد، نماینده مردم در مجلس نمایندگان را دارم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. ما میخواییم در آغاز از آقای حق پرست بپرسم که وضعیت روزهای پسین بر شما چه پیمانه نگران کننده است؟
بسیار زیاد شکر در نخست به شما اج وکیل صاحب و همچنان امینی صاحب سلام. در این عرصه کمیسیون در این شکی نیست که نگرانی خود داریم، اما کمیسیون با نظر داشت یک نهاد تکنیکی و مدیریتی کوشش و تلاش میکند تا این صدا را به حکومت و همچنان ارگانهای امنیتی و کشفی برسانه و طی یک نامه رسمی ما همراه حکومت امین نگرانی خود مطرح کردیم و از حکومت به جدیت و قاطعیت خواستیم تا امنیتی همه مراکز و همچنان کاندیدای ریاست جمهوری، کارمندای کمیسیون و شهروندا که در این پروسه اشتراک میکنه امنیتش تامین شوه و همچنان از لحاظ قانون اساسی، قانون انتخابات، حکومت مکلفیت داره تا تامین امنیتی همی پروسه ملی کنه. که در این عرصه یک چیز که بسیار واضح است، مبارزه مردم افغانستان همیست که ما یک دموکراتیک داشته باشیم، ما یک نظام جمهوری داشته باشیم و ما بتانیم که به ذریعه رای خود سرنوشت سیاسی خود را تعیین کنیم.
یعنی حداقل شما از این وضعیت نگران هستید؟
در این شک نیست. با شش میزان ما در یک فضای امن همی پروسه را بخیر به هدف برسانیم و انتخابات برگزار کنیم.
تشکر. ما میخواییم از بانو مروه بپرسم که شما به عنوان ناظرین وضعیت چگونه میبینین و بررسی میکنین؟ با این وضعیت ما انتخابات خود داشتیم که قابل قناعت برای شما و برای شهروندان باشه؟
بسیار تشکر. سلام به شما و شنونده های ما. موضوع امنیت و مشکلات امنیتی ما چالش جدید و یک مشکل جدید نیست برای ما. حداقل همیشه دیدیم از آغاز پروسه های دموکراتیک مثل انتخابات که یک مثالش انتخابات است، همیشه تحت تهدید قرار گرفته و این موضوع کاملا برای ما یک موضوع روشن بوده و همیشه وجود داشته. اما این هم باید فراموش نکنیم که باید این تهدیدها رو جدی بگیریم و این یک تهدید بسیار کلان برای جان هموطنان ما و برای روز رای دهی که شش میزان از طرف کمیسیون انتخاباتی انتخاب شده. امنیت یک مشکل اساسی بوده که همیشه سراسری بودن انتخابات را زیر سوال برده و یک چالش بسیار کلان برای ما بوده. همیشه وقتی سوال کردیم که یکی از چالش های عمده و یکی از ارکان بسیار مهم برای انتخابات یکی بودجه است، یکی امنیت است و یکی هم مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات. وقتی امنیت نداشته باشیم به دو اصل دیگه و دو رکن دیگه هم بدون شک صدمه میبینه. اما نهادهای امنیتی افغانستان از تقریبا 7388 مرکز کز رای دهی 5388 از او را قبول کردند که ما میتونیم تامین امنیت بکنیم. یعنی 2000 مرکزی که در بین بسته میمانه یکی از دلایلش همی است که امنیت وجود نداره. اما همیشه تاکید کردیم ما و همکاران ما که اول بر ما جان یک هموطن ما بالاخره صحتش و بالاخره یی که اول زنده باشه مهم است، بعد از او میتونه از حق رای خود استفاده بکنه. روی همین مسئله تاکید میکنیم، اما اعتبار بیش از حد داریم بالای نهادهای امنیتی ما که در انتخابات گذشته حداقل اگر 28-29 میزان را ما مثال بدیم همه چالش ما امنیت نبود. یعنی ما در خیلی از جاهای دیگه امنیت داشتیم اما چالش های دیگه
ما دیدیم که در کابل در روز انتخابات ما در چند جای
طبیعتاً چند موضوع عادی هست. یعنی ما دوباره تکرار میکنم که یک موضوع جدید برای ما نیست که مثلا ما تهدید میشیم یا مثلا مرکز رای دهی و محل رای دهی ما از تهدیدات امنیتی بالاخره مردم ما رنج میبره. یک موضوع جدید نیست، همیشه تهدید بودیم. امروز حداقل همین هفته گذشته اگر شما مد نظر بگیرین که چقدر ما تهدید شدیم، چقدر هموطنان ما را معزز دادیم، اما به هیچ عنوان ای به این مفهوم نیست. افغانستان کلش تهدید است، اما نمیشه که زندگی عادی را مردم کنار بگذارن بگوین ما تهدید هستیم. میبینین که با همه زحمات یک ساعت قبلش انفجار میشه و دو دقیقه بعدش مردم به کار عادی خود دوام میده. انتخابات هم عین پروسس. علاوه بر این که ما تهدید میشیم، تهدیدات امنیتی ما را نگران میسازه، اما ای به این مفهوم نیست که انتخابات صورت نمیگیره یا هم انتخابات.
تشکر بنمر. و آقای مجاهد، ما میخوایم از شما بپرسم که به عنوان نماینده مردم شما در جریان هستین و میبینین وضعیت روز تا روز. ما داریم به طرف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میریم. 72,000 نیرو را نهادهای امنیتی برای تامین امنیت این روند گماشتن، ولی وضعیتی که ما شما میبینیم چقدر شما را نگران کرده؟
انتخابات میشه، انتخابات میشه، شاید شفاف عادلانه انتخابات نشه، قابل قبول مردم افغانستان نخواهد بود. یک،
چرا؟ بر مبنای چی؟
به خاطر که امنیت نداریم، یک. و از دیگه طرف هر کس میخواد که دمی کشور جنگ زده تقلب کنن و زور تقلب بیان رئیس جمهور شون. شما
فکر یعنی بیشتر ناامنی میتونه زمینه تقلب بیشتر فراهم
بسازه؟ 80% شما ایت فکر کنین که میال دشار کابل اینیا نمیتونن که یک کمپین یا یک جلسه قوی بگیره به خاطر امنیت خور. من یک نظر دارم، من نمیخوام، ما از یک کشور اسلامی هستیم و از افغانستان هستیم، خوراک برادران حق دارن مشترک دی وطن کار کردن. به صفت نماینده پارلمان یا نماینده ملت مردم افغانستان و نماینده مردم کابل، ما میخواییم که در افغانستان هم صلح بیا و هم انتخابات شوه. به غیر انتخابات دیگر رای حل ما نداریم. باز دوباره ما نمیخواییم به زور تفنگ و به زور زورمند و قوم قومبازی و سمتی ما بیم اینجا حکومت کنیم. سر مردم یک گپ ها رو بسیار زیاد دیدیم. مردم افغانستان از یک گپ خسته شده، من به این باور دارم.
یعنی دقل شما میگین روند صلح باید اولویت داده شد؟
100%.
پس در این زمان شما برگزاری انتخابات هم میخواییم؟
کمیسیون انتخابات ایره خود دکتر صاحب اشرف غنی میخواه که انتخابات شود، به خاطر که باز دمی مقام دمی چوکی باشه. من میگم که امی تو رئیس جمهور این ملک باشی برای یک سال، برای 8 ماه، برای 9 ماه، برای 2 سال، امی تو رئیس جمهور ملک باشی، مگم طالبا را بیارین دمی وطن دمی ملک شریک بسازین؟ باز یک جای وام اگه کسی کاندید میتن مشترک انتخابات کنن.
آقای مجاهد، با چند روزی که ما روز تا روز به انتخابات نزدیک میشیم و فاصله ها کمتر شده میره، حداقل برنامه خود کمیسیون مستقل انتخابات از پیش ریخته، زمانی که شما به عنوان نماینده مردم طالب و فرا میخوانین که در روند شریک شود، پس از اینا فکر میکنین که پروسه اثر گرفتن نخواهد شد و با تأخیری که انتخابات روبرو میشه یا حداقل ما میریم به طرف یک تأخیر طولانی مدت تا حداقل اونا یک پروسه طولانی خواهد بود، خودش نمیتونه روند به چالش بگیره؟
کاندیدایی که خود کاندید کردن و فعلا هم یک تعداد 3-4 تاش کاندید میکنم، یا خبر ندارن که آیا وضعیت انتخابات در ششم میزان چی میشه. شما فکر کنین که آقای ترامپ با خلیلزاد گفت که ما از انتخابات پیش قوای خود میکشیم. هم ارگانهای امنیتی ما میتونه که امنیت افغانستان بگیره، مگم مداخله زیاد از امریکا است در خاک افغانستان، پاکستان است، در اینجا مداخله دارن.
بین آقای مجاید در سر تحدید صحبت کنیم.
من یک نظر دارم که انتخابات بعد شوه. اگر اینا واقعیت میفهمید که صلح هم در میان می خیر است، همین یک شش ماه بعد، یک سال بعد انتخابات میگه.
بله، شما نماینده مردم باز از نقض قانون وقتی که انتخابات کنید پاسخ
کمیسیون داشت. ما روز دمی روز سه شنبه غیر قانونی نماینده ملت کرد، رئیس پارلمان هم غیر قانونی کرد. از طرف هر ریاست جمهوری یک پیام یا یک مکتوب روان کردن که نماینده ملت سر ازی رای گیری کنه که انتخابات شوه یا نشه. این خلاف قانون اساسی افغانستان است. انتخابات برگزاریش کمیسیون انتخابات میکنه، بودجه برش منظور است، تشویش بودجه نیست، باز برای پارلمان شده می روان میکنی. از ما دیروز
فکر میکنه این آقای رئیس جمهور چی میخواین؟
آقای رئیس جمهور میخواد که ما بار دوم باز همی قدرت صلاحیت پیش ما باشه، باز پنج سال همی جنگ دمی وطن خون و خون ریزی باشه.
تشکر آقای مجاید. بون مروه، فکر میکنین در روزهای اخیر بس ناامنی ها مطرح است و جدی است، شما هم نگرانی میکنین به نماینده مردم؟ چیزی که مطرح میشه از بابت امنیت، فکر میکنین که با این وضعیت ما میتونیم بریم به طرف انتخابات؟
عملا هم حکومت افغانستان در نقض قانون حکومت را ادامه دادن. بر مبنای قانون اساسی افغانستان به تاریخ اول جوزای سال جاری اینا دوره حکومتشان ختم میشه، اما بر اساس مصلحت و ای که خلای قدرت بر افغانستان یک راه حل نبود و ما به هیچ عنوان نمیخوایم که قضاوت سیاسی داشته باشم. سر محکمه افغانستان اونا را مشروعیت دادن و ما هم به تصمیم یک اداره مستقل به عنوان یک شهروند عادی احترام داریم. اما مسئله ای که انتخابات به تعویق بفته، این یک مصلحت سیاسی خواهد بود و در این مورد ما حرفی برای گفتن برای فعلا نداریم، چون انتخابات ببینین این یک نگرانی مشترک همه ای ماست، حکومت، کمیسیونا، ما، احزاب سیاسی، نمایندگان ملت و یک فرد عادی هم میره نمیفهمه که انتخابات میشه یا صلح میشه. به دلیلی که بر جامعه جهانی بعضی اوقات انتخابات اولویت داره، بعضی اوقات هم صلح اولویت داره و هر زمانی که ما به گفتگوی صلح نزدیک میشیم، انتخابات را زیر پرسش میبره و حتی مشروعیت چه زیر سوال میبره. ما به هر وضعیتش فعلا برای شش میزان آمادگی میگیریم با همکارای ما در کمیسیون و یک خط سرخ است برای همه ما که انتخابات باید برگزار شود. دوباره تاکید میکنم که جان هموطن ما مهمتر از هر مسئله دیگه هست. ما اول باید زنده باشیم، بعد از اون یک نظام دموکراتیک و یک پروسه دموکراسی را مثل انتخابات را ما عملی بسازیم در کشوری مثل افغانستان. اما دوباره باید تکرار کنم که لازم و ملزوم همدیگه هستند. صلح یکی از راههای اصلیش است که هموطنا و شهروندان ما از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره مند باشند. وقتی ما حق انتخاب کردن را نداشته باشیم، صلح مفهوم صلح را نمیداشته باشه. صلح تنها این نیست که کسی تفنگ را کنار بگذاره و بالاخره بگه یک مدت جنگ نمیکنم. ما از نگاه ذهنی هم باید در یک فضای صلح‌آمیز زندگی بکنیم که یکی از راهها و یکی از زمینه‌هایی که میتونه زمینه سازی بکنه برای صلح همیشگی و صلح واقعی و انتخابات است. اما انتخابات را هم میبینیم که لازم صلح است، به دلیلی که همیشه هموطنان ما با اینکه تذکره داشتن یا قبل از او کارت میداشتن، واجد شرایط میبودن، سن قانونی را پوره میکردن، اما تهدید امنیتی باعث میشد یا تهدیدات امنیتی به حد زیاد میبود که در او منطقه یا او ولسوالی یا او ولایت ما اصلا مرکز و محل رایدهی نمیداشتیم. و این را نمیتونیم که کمیسیون را هم ملامت بکنیم، نهادهای امنیتی را هم ملامت بکنیم. دشمن در جای بالاخره تهدید میکنه مردم را که اوجا ساحه مسکونی است. ما از نهادهای امنیتی خواسته نمیتونیم که شما همه اوجا را تخلیه بکنید، یا هم از کمیسیون خواسته نمیتونیم که در هر شرایط ممکن شما مواد انتقال بتین و انتخابات را بر ما برگزار بکنید.
بیاین اگر بپرسم از نگاه تکنیکی که شما خیلی به این پروسه نگاه میکنین، اگر بحث صلح مطرح میشه و بی‌باوریایی که الان در حتی نمایندای مردم از او سخن میگن، اگر میرن به طرف پروسه صلح حکومت افغانستان و حداقل روند تحقق پیدا میکنه، ولی اگر شما میگین که روند انتخابات باید قربانی از این روند نشه، تا چه پیمانه روند انتخابات به تاخیر خواهد افتاد؟
چرا ما به عنوان یک انسان سالم و یک انسانی که در یک وضعیت عادی زندگی میکنه، چرا مجبور شویم که بین دو گزینه‌ای که حق ماست یکش انتخاب بکنیم؟ در کشورهای دیگه انسان‌ها به گونه معمولی زندگی میکنن، هم فضای صلح‌آمیز دارن، هم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارن. چرا ما باید فکر کنیم که یکی از اینا حق ماست و یکی از اینا رو میتونیم انتخاب بکنیم؟
یعنی همزمان دو پروسه را حکومت میتونه عملی بسازه.
اگر قرار باشه که صلح هم بیایه، ما خوشحال هستیم.
و اگر طالبان پیشرفت داشته باشن و انتخابات ببرن، را به طرف تحقیق بشما قابل پذیرش
هیچ پیش شرط قبول بکنیم. ما با اونا در گفتگو باشیم، حقوقی که در شریعت بر ما داده شده برای او هم احترام قائل هستیم، از حق اساسی خود، از زحمات 18 سالی خود به هیچ عنوان نمیگذاریم. اما به این مفهوم هم نیست که این حقوق تا حد جا بگیره که ما برای زندگی آینده خودم از گروه مخالف حکومت بخوایم که همه پیش شرط های ما را قبول بکنین و شما هم از همه چیز بگذارین.
بسیار تشکر آقای حق پرست. خیلی از نامزدان باور ندارن که انتخابات برگزار شوه، حتی اینا به ولایات هنوز نرفتن، پیکره انتخاباتیشون را شروع نکردن. بیاین صادقانه بر مردم بگیم که حداقل باورشان به این پروسه از میان آلاک رفته یا حداقل کاسته از باورشان حداقل باز بگرده، برگزار میشه یا نه؟
اول نامزدها اگر باور نداشت که انتخابات نمیشه، چرا اونا خود را کاندید کرد؟
اما شما میبینین که همی پیکارایشان به گونه گرم پیش نمیره.
خب او برمیگرده به کاندیدا که از اونا پرسان شوه که چرا کمپاین نمیکنه. اما از طرف کمیسیون به همه کاندیدا یکسان سهولت ها و همچنان امکانات داده شده و در این عرصه عدالت تامین است. شش میزان برای کمیسیون مستقل انتخابات یک خط قرمز است و خواهش کمیسیون مستقل انتخابات از
شما این نگرانی را بیشتر هم مطرح کردین طبعا در بحث امنیت.
در این شک نیست که به حمایت های احزاب سیاسی، حکومت، جامعه جهانی و همچنان نهادهای ناظر و در کل ملت ما نیاز داریم که باید با وقت و زمان همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه و حمایت خود اعلان کنه. در این عرصه باز هم چیزایی که از لحاظ تکنیکی مربوط کمیسیون میشه، مثلا لیست رای دهندگان بود که تا حد زیاد کارش به پایان رسیده و یک لیست جامع و یک لیست درست انشالله که در چند روز از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می شود. مواد اساس، یک بخش مواد اساسی آموزشی به کمیسیون مستقل انتخابات به دفتر مرکزی رسیده و در چند روز این مواد اساس انتقالات شروع می شود از دفتر مرکزی به دفاتر ولایتی و از دفاتر ولایتی به دفاتر ولسوالی ها و همچنان به قریجات و محلات. امروز هم ما شاهدش بودیم که یک تعداد از کارمندا از ولایت های مختلف در مکر کمیسیون مستقل انتخابات اونها حضور داشت و بخش آموزش جریان داره. بخش بایومتریک یک بخش بسیار مهم است و همچنان توقع ملت و توقع مردم امیست که باید انتخابات بدون تقلب برگزار شوه و کمیسیون کار کنه تا یک انتخابات شفاف ما داشته باشیم، که گزینه شفافیت انتخابات یک گزینه خوب ما بایومتریک داریم. در چالش سوم بدبختانه باید بگوییم که همکاری از طرف نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، البته یک تعدادش با وقت و زمان همراهی کمیسیون مستقل انتخابات صورت نمیگیره. امکانات ارگانهای امنیتی و کشمی به ما معلوم است.
این امکانات حداقل اونا گفتن که ما 72000 نیرو را با تمام تجهیزات و هیچ نگرانی وجود نداره و ما تا آمادگی کامل ما را داریم در حالت دفاعی قرار. عملیاتی را هم راه انداختن، چیزی که خودشان البته ادعا میکنن. ببین شما در یک واژه بیان بکنین که برتان قابل قناعت است این وضعیت یا نی؟
از لحاظ امنیتی در کل گفته نمیتونیم قابل قناعت کمیسیون مستقل انتخابات،
اما تو اندازه حداقل قابل قناعت نیست.
اما از لحاظ تحلیل امکانات وضعیت کشور مجبور هستیم که قناعت کنیم. و شما در جریان است که در سال 2014 امنیت انتخابات تا حد زیاد، تا فیصدی زیاد از طرفی ناتو یا گفته میتونیم که گروپ نظامی ملل متحد گرفته میشد. امروز که ما و شما به طرف انتخابات ریاست جمهوری میریم، تنها انتخابات تامین امنیت مسئولیت ارگانهای امنیتی افغانی است که باید
این
را درک کنیم. و در این عرصه باز هم مسئولیت هر فرد کشور است که همراه کمیسیون همکاری کنه، همراه ارگانهای امنیتی و کشفی همکاری کنه و به هیچ کس، به هیچ آدرس ای اجازه را نده که این پروسه ملی را صدمه وارد کنه و این پروسه ملی را سبوتاژ کنه.
بسیار تشکر. به عنوان نماینده مردم، شما چیزی که حداقل از پروسه های سیاسی یا از مسائل سیاسی در جریان هستین آقای مجید، بیاین بگین که خواست طالب چی است که روند انتخابات یک روند دموکراسی را در افغانستان تهدید میکنه؟ اینجا بس امتیازگیری مطرح است از این پروسه؟ یا دقل بدبنبست کشانیدن این روند است؟
خواست طالب است که اونا در نظام شریک نیستن، اونا علیه نظام میجنگن، علیه حکومت میجنگن.
تا
طرفدار طالبان نیستم، میگم طرفدار از این هستم که اونا با نظام افغانستان مثل که رهبر حزب اسلامی آمده فعلا خود کاندید کرده و نه امروز در کاپیسا یک جلسه بسیار قوی گرفتن و یک کمپین قوی را کاش که اونا ما میامدن همونطور.
خب حالا اگر این کاشکه ها را کنار بگذاریم، بیاین بگیم که بنوان نماینده مردم که این وضعیت سیاسی را شما چگونه می پیدا میکنین با این وضعیت که طالب میای امتیاز میخواه، چیزی که شما اشاره کردین، ما به کدام سو میریم؟ این انتخابات برگزار خواهد شد؟
من فکر میکنم انتخابات برگزار میشه، مگم قابل قبول مردم افغانستان نیست. اون مربوط به ارگان های امنیتی است.
یک کلمه آقای مجاهد بگوین که چی باید شوه؟
باید صلح شوه، باز انتخابات شوه.
شما بیشتر این مسئله را پیشنهاد کردین؟
که 6 ماه رشتر محکمه فتوا داد که امیر رئیس جمهور ملک باشه غیر قانونی، امیر 1 سال میکرد، امیر 12 ماه میکرد، صلح همه شد، باز بعد از صلح انتخابات.
بسیار تشکر. بانمروه، به عنوان آخرین پرسش من میخوایم بپرسم که خیلی از نامزدها ادعا دارن که روند انتخابات به گروگان گرفته شده و بر از اونها اجازه داده نمیشه که بتونن پیکارهای انتخاباتی خود را به پیش ببرن با محدودیت‌های وضع شده از طرف رئیس جمهور. به ویژه نظارت شما در این بخش چی را نشان میده؟ بسیار کوتاه.
ما با کاندیدا از نزدیک تماس گرفتیم و ای که حکومت را به بعضی موارد متهم می‌سازن و حکومت بعضی موارد دیگر را متهم می‌سازن، من فکر می‌کنم به جز تخریب و توهین و تحقیر همدیگه چیزی نیست. ما برنامه‌های 6 تیکت انتخاباتی را تا حالا شنیدیم. شما باور بکنید در حرفای هیچ کدام از اونا متوجه پلانای 4 ساله یا 5 ساله شان نبودی،
یعنی حداقل برنامه ندارن.
برنامه ندارن، حداقل در بحث زنا که من قبلا هم یادآوری کردم این مسئله را، با هر کاندید شخصا به تماس شدیم ما و منشورشان را، خط مشیشان را در مورد حقوق زن و اینکه بر زنا در حکومتشان چه جایگاهی میتن، اینا هیچ چیزی بر گفتن ندارن. حتی برخی از اونا همین فکرام نداشتن، وقتی ما یادآوری کردیم بر زنا گفتن ما روش کار میکنیم. بعد از یک شخصی که بر زعامت 5 ساله حکومت خود را کاندید میکنه اما ختمش بر زنا نداره، ما از اونها چه توقع خود داشتیم؟ یا کاندیدی که میای همدیگر حتی ده و دشنام میته، ما از اونها چه توقعی خود داشتیم؟ عملا هم حکومت افغانستان در نقض قانون حکومت را ادامه دادن. بر مبنای قانون اساسی افغانستان به تاریخ اول جوزای سال جاری اینا دوره حکومتشان ختم میشه، اما بر اساس مصلحت و اینکه خلای قدرت بر افغانستان یک راه حل نبود و ما به هیچ عنوان نمیخوایم که قضاوت سیاسی داشته باشیم، سر محکمه افغانستان اونها را مشروعیت دادن و ما هم به تصمیم یک اداره مستقل به عنوان یک شهروند عادی احترام داریم. اما مسئله ای که انتخابات به تعویق بفته، این یک مصلحت سیاسی خواهد بود و در این مورد ما حرفی برای گفتن برای فعلا نداریم، چون انتخابات ببینین این یک نگرانی مشترک همه ای ماست، حکومت، کمیسیونا، ما، احزاب سیاسی، نمایندگان ملت و یک فرد عادی هم میره نمیفهمه که انتخابات میشه یا صلح میشه، به دلیلی که بر جامعه جهانی بعضی اوقات انتخابات اولویت داره، بعضی اوقات هم صلح اولویت داره و هر زمانی که ما به گفتگوی صلح نزدیک میشیم انتخابات را زیر پرسش میبره و حتی مشروعیت چه زیر سوال میبره. ما به هر وضعیتش فعلا برای 6 میزان آمادگی میگیریم با همکارای ما در کمیسیون و یک خط سرخ است برای همه ما که انتخابات باید برگزار شود. دوباره تاکید میکنم که جان هموطن ما مهمتر از هر مسئله دیگه هست، ما اول باید زنده باشیم، بعد از اون یک نظام دموکراتیک و یک پروسه دموکراسی را مثل انتخابات را ما عملی بسازیم در کشور مثل افغانستان. اما دوباره باید تکرار کنم که لازم و ملزوم همدیگه هستند. صلح یکی از راههای اصلیش است که هموطنان و شهروندان ما از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بهره مند باشند.
بسیار تشکر. خود کمیسیون در جریان است از این مسئله، چقدر ادعا بجاست و اگر بگین که شما در کنار پیکار انتخاباتی نامزدا به کدام طرف میرین، برنامه چی است؟ بسیار کوتاه حقایق است.
از طرف کمیسیون مسئله واضح است، اگر دو کاندید هم باشه کمیسیون مستقل انتخابات با 6 میزان انتخابات برگزار میکنه. موضوع دوم، صلح پایدار ثبات است و ثبات پایدار جمهوریت و دموکراسی است.
و در پیوند به ای که نامزدا میگن که حداقل محدودیت های وضع شده همه این پروسه در مدیریتش در دست شماست،
از طرف کمیسیون هیچ نوع محدودیت در عرصه امی پروسه دموکراسی موجود نیست،
ریاست جمهوری
و هر سندی که اونا در دست خود داره که از طرف ریاست جمهوری محدودیت به اونا وضع شده، میشه که همراه کمیسیون شکایت را شریک کنه و کمیسیون شکایت من حیث یک ارگانی تامین عدالت میتونه که در این عرصه برخوردی کنونی کنه.
بسیار تشکر از مهمانان عزیز.
که در این عرصه در این شکی نیست که به حمایت های احزاب سیاسی، حکومت، جامعه جهانی و همچنان نهادهای ناظر و در کل ملت ما نیاز داریم که باید به وقت و زمان همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه و حمایت خود اعلان کنه. در این عرصه باز هم چیزایی که از لحاظ تکنیکی مربوط کمیسیون میشه، مثلا لیست رای دهندگان بود که تا حد زیاد کارش به پایان رسیده و یک لیست جامع و یک لیست درست انشالله که در چند روز از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می شود. مواد اساس، یک بخش مواد اساسی آموزشی به کمیسیون مستقل انتخابات به دفتر مرکزی رسیده و در چند روز این مواد اساس انتقالات شروع می شود از دفتر مرکزی به دفاتر ولایتی و از دفاتر ولایتی به دفاتر ولسوالی ها و همچنان به قریجات و محلات رایدهی. و امروز هم ما شاهدش بودیم که به تعداد یک تعداد از کارمندا از ولایت های مختلف در مکر کمیسیون مستقل انتخابات اونا حضور داشت و بخش آموزش جریان داره.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.